مثل کوهی توی موندن، ما جوانی
آقا نتیجه بازی
3-0 پرسپولیس.
امید خدا 2-1 استقلال.
بازی بعدیمون راضی به باخت تیممونیم، ولی مربیمون این بازی رو باید ببریم.
ما بازی‌های خوبی انجام دادیم، ولی خب بدشانسی آوردیم.
اینجا 442 برنامه تخصصی دنیای فوتبال.
سطح فوتبال آسیا الان خیلی به هم نزدیک شده. اون هفته اولم نتایج عجیب و غریب کم نداشتیم.
هر جمعه از شبکه رادیویی جوان بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما مردم عزیز ایران، علاقمندان فوتبال، دوستان برنامه 442 رادیو جوان. امیرحسین بابازاده هستم. امشب هم ان شاء الله خدا بخواد با هم دیگه یک ساعتی رو فوتبالی گپمون رو میزنیم. ان شاء الله شما هم فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید. خب امشب هم سعی میکنیم در مورد موضوعات مربوط به حواشی فوتبالمون، بحث نقل و انتقالات، بحث شرکت تیم ملیمون توی مسابقات کافا عرضم به حضور شما، جا به جایی که انجام میشه، لیگ یکمون رو یه بررسی خواهیم کرد که وضعیتش امسال به چه صورتی است، تیم‌ها چطوری دارن خودشون رو میبندن، و یه نکته مهمی که امشب فکر میکنم که نقش محوری رو خواهد داشت، داستان جدایی حمید استیلی از باشگاه پرسپولیس بود که خیلی واسطا پیدا کرد، خیلی تبعات داشت این طرف و اون طرف. موردای زیادی رو من شنیدم که منتسب کردن به این مسئله که به این دلیل جدا شد، این اتفاق افتاد. حالا خود آقای استیلی که میدونید آنچنان علاقه ای نداره، زیاد صحبت نمیکنه، خیلی آدم رسانه‌ای به قولی نیست، اما خب به حال دیگه امشب ازش خواهش کردیم که بیاد و آنچه را که در پشت پرده اتفاق افتاده بود رو برای هواداران پرسپولیس شرح بده که چی شد واقعا، چه دلایلی، چه اتفاقاتی باعث به وجود آمدن این مسئله و این بحث جدایی شد. 3-4-0-8-81 هم برای پیامک اون خدمتون هست. و بحث باشگاه‌های استقلال و عرضم به حضورتون که حالا مشخصا استقلالی که این روزها دوباره باز در کانون یه سری اخبار اتفاقات قرار گرفته، هر شکلی که جلو میرن یه داستان جدید دیگه به وجود میاد. دوباره باز بحث تغییر و تحولات در باشگاه استقلال شنیده میشه، البته توی فاز مدیریتیش، اما اینکه کی این اتفاق بیفته در موردش حرف و حدیث زیاده. به هر حال آنچه که واقعا بایستی که مدیریت میشد برای این باشگاه با توجه به منابع مالی که داره، ولی واقعیت مطلب اینه که هوادارا خیلی از این کیفیت کاری که ارائه شده رضایت ندارن و به اشکال مختلف این نارضایتی خودشون رو نشون دادن. به هر حال امشب سعی می‌کنیم که توی این فرصت یک ساعته که تقریبا حالا با هم دیگه داریم این موارد رو یک به یک دونه دونه آنالیز کنیم، بررسی کنیم. البته گفتم 3-4-0-8-81 از همه این موارد مهم‌تر چون نظرات شماست.
یه وقتایی شنیدم راجب فوتبال جذاب تر از تماشای فوتبال.
4-4-2 بشنوید.
<تص-> خب بذار با مرزا یه سلام علیکی بکنیم و بعد بریم سر وقت بخش مختلف. مرزا رحیم‌پور سلام.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما های بابازاده و تمام شنوندگان محترم رادیو جوان. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو سپری کرده باشید.
خب اوضاع احوال فوتبال ما رو اگه بخوای تو این چند روزه اخیر رصد بکنیم آرزا، به ترتیب اولویت کدومی که از موارد رو فکر می‌کنی که از همه موردهای موجود فعلی فوتبال ما مهمتر و قابل اهمیت‌تره؟
خب موضوعات زیادی اتفاق افتاده در این چند وقت آقای بابازاده، ولی فکر می‌کنم که بحث مسابقات کافا از همه مهمتر باشه. تیم‌های ازبکستان و مالزی تا الان انصراف دادن از حضور در این مسابقات،
کیفیتش پایینه
و فکر می‌کنم که حالا این برای ما مشکل ساز میشه، به خاطر اینکه ما واقعا حساب کرده بودیم روی کافا به عنوان یک در واقع مرجعی که مسابقات دوستانه‌ای که نمیتونیم برگزار کنیم ما اینجا برگزار کنیم، با تیمی مثل ازبکستان که الان صعود کرده به جام جهانی حداقل یه بازی بیشتر داشته باشیم. سایر تیم‌ها واقعا کیفیتشون پایینه. و بعد میشه راجع به تغییر تحولات نقل و انتقالی صحبت کرد و بازم فصل شکار سودجویانی که داره اتفاق میفته، خریدهای عجیب و غریب تو فوتبالمون، و باز هم تراکتور سازی و تراکتور تبریزه که واقعا بدون اغراق، بدون اینکه حالا ما بدونیم که حالا مثلا چه کسی داره این اتفاقا رقم زده در باشگاه تراکتور، ولی مسیر رو آقای زنوزی بعد از کلی آزمون و خطا پیدا کرده. بازیکن‌های بسیار با کیفیتی به تراکتور اضافه شدن، امسال هم خارجی‌هاشون واقعا تعریفی هستن مثل سال گذشته که نتیجه گرفتن و قهرمان شدن، و واقعا تراکتور تا همین الان برنده نقل و انتقالات تابستونی هم بوده مثل تابستان گذشته. و فکر می‌کنم استقلالی‌ها تا الان خیلی ناراحت باشن از بابت تیمی که رفته به ترکیه و فقط 13 بازیکن بزرگسال حضور داره در این تیم برای تمرین‌ها. و خب پرسپولیسی هم دیروز خرید پرحرف و حدیث مونتنگرویی داشتن که من نمیدونم، حالا پرسپولیس با شعار جوانگرایی وارد پنجره نقل و انتقالاتی شد، اما خب مسعود ریگی رو فروختن، یا افک 31 ساله رو جایگزینش کردن به جای که یه بازیکن جوان‌تر، بازیکن‌های خارجی. خب شما وقتی دارید تعیین می‌کنید طبیعتاً دارید دلار پرداخت می‌کنید و بازار جهانی هم بازار باز و آزادی است. چطور تراکتور می‌تونه یکی از بهترین بازیکن‌های ازبکستان رو بیاره به ترکیبش اضافه کنه، یکی از بهترین هافک‌های کرواسی رو اضافه کنه، اما برای پرسپولیس انگار مثلا آسمون در خیابان شیخ بهایی یه رنگ دیگه است تا تبریز، چون تراکتوری‌ها خیلی موفق خرید کرده.
و دقیقا اون نقاطی رو که ضعف بازیکن دارن رو انتخاب میکنه. یه کار درستی هم کرد، اولا که چیز برگشت، آقای سعید مظفری زاده دوباره برگشت و به عنوان مدیر عامل امسال هم در ترکیب مدیریتی تیم تراکتور حضور خواهد داشت. نکته دومیش هم اینه که اختیار نقل و انتقالات تیمش رو مالک و مدیر باشگاه داره به سرمربی تیم، که این کار درستیه، خودش میدونه که چی بخره، کجا بخره، چقدر بازیکن مناسب در اختیار داره، که اینا فکر میکنم که در واقع یکی از نقاط حرفه‌ای این ماجرا به حساب بیاد. بریم یه بخشی رو آماده داریم با هم دیگه بشنویم و برگردیم، همچنان با شما خواهیم بود، ان شاءالله ارتباطمون رو دونه دونه تقدیمتون خواهیم کرد.
خارجی های لیگ برتر، بازیکنانی که کمتر از خودی ها خبرساز نیستن، در این 4-4-2 نگاهی خواهیم داشت به فصل نقل و انتقالاتی چند مدعی قهرمانی لیگ، موفقیت و عدم موفقیت اونها در جذب بازیکنان خارجی برای فصل پیش رو، و آینده‌ای که با اتکا به اونها برای موفقیت هر یک از این تیم‌ها در مسیر قهرمانی متصوریم. استقلال که خودش آماده میکنه تا این فصل به دوران اوجش برگرده و با صفر شدن جدول امتیازات قاعدتاً اتفاقات بعد یک سال گذشته رو پشت سر گذاشته، به نظر میرسه درگیر یک درگیری جزئی خانوادگیه و اینطور که خبرها در فضای رسانه‌ای دست به دست میشن، اختلاف نظرهایی بین ساپینتو و مشاور فنی تیم سیدورف در جذب بازیکن وجود داره که البته از طرف باشگاه استقلال رد شده، اما نشونه‌هایی در بلا تکلیفی اونها در فصل نقل و انتقالات هست که قابل انکار نیستن. خبر خوب این که استقلالی ها بالاخره با جوما خرید کاملا اشتباه فصل گذشتهشون خداحافظی کردن، همینطور با سیلوا، اما خبر بعد این که بعد از اضافه شدن آشورماتوف خرید جدیدشون، حالا باید منتظر نتیجه مصدومیت او در تمرینات تیم باشن. در لیست ورودی‌های سپاهان که حالا اردوی ترکیه رو هم شروع کردن، نام بازیکن خارجی قابل توجهی به چشم نمی‌خوره. اونها حتی با 3 بازیکن خارجی هم که از قبل داشتن فسخ کردن. تراکتور در بین مدعی‌های قهرمانی قطعاً بهترین خریدهای خارجی رو داشته، مگر اینکه در طول فصل خلافش ثابت بشه. طرفداران مدافع عمان قهرمانی با توجه به فصل حساب شده نقل و انتقالاتی که تیمشون داشته، به نحوه مدیریت باشگاه و تکرار تجربه مقتدرانه فصل قبل امیدوارن و اگر بازیکن‌های خارجی رو بخش مهمی از موفقیت تیم‌ها بدونیم، پس در جریان باشید که لیست در حال تکمیل تراکتور با جذب سدلار که با آلاوس تجربه بازی در لالیگا رو داره برای کمک به خط دفاعی تکمیل تر شده. پیش از او تیبور حلیلوویچ هافبک اهل کرواسی به جمع شاگردان اسکوچیچ اضافه شد و به نظر ترکیب برنده‌ای به حساب میاد. اما داستان پرسپولیس با وحید هاشمیان کمی متفاوته. توفیق اجباری پرسپولیس که البته بین طرفداران بسیار محبوبه و دانش سرمربیگریش به دلیل سابقه کارآموزی با گواردیولا احتمالاً بیشتر از کارتال به کمک پرسپولیس میاد، در چند پست دفاعی و هافبک دچار کم بوده، اما به نظر نمیرسه عجله‌ای هم برای خریدهای بیکیفیت خارجی داشته باشه.
ببین الان شاید عرفی که باشه گرفتن بازیکن خارجی و بازیکن‌های خارجی هم رقم‌های بسیار بالایی می‌گیرن که این رقم‌ها شاید تو کشور حتی آلمان هم بهشون داده نمیشه به علت مالیات و اینا. به این خاطر ما نمی‌خوایم بیاین بازیکن بگیریم فقط به صرف این که نام بازیکن خارجی داره. ما می‌خوایم بازیکن بگیریم که به تیم کمک کنه. الان فصل اکثر تیم‌ها شروع شده، یعنی بازیکن‌های داخل و بازیکن‌های خارج، اونایی که تو بازار بودن و خوب بودن تقریباً جذب شدن و ما باید به انتظار بمونیم، با همین یارا ادامه میدیم. اگر تو طول زمان بازی کنی برای پستای مد نظرمون که بتونه کار ما رو باعث پیشرفت بشه نیاز داریم، ولی عجله هم نباید بکنیم.
برای قضاوت این که بالاخره سیاست جذب بازیکنان کدوم یکی از تیم‌های مدعی قهرمانی هوشمندانه تره باید مدتی صبر کرد، اما برای بررسی ابعاد دیگه یا این پرونده با 442 بمونید.
وقت شما بخیر شنوندگان محترم 442. خب همونجور که شنیدید اتفاقاتی که در بازار نقل و انتقالات داره رقم میخوره این روزها بسیار هیجان انگیزه برای هوادارا. همه دارن توی رسانه‌های مجازی دنبال این می‌گردن که کدوم بازیکن به باشگاهشون لینک شده، رزومه‌هاشون رو بررسی می‌کنن و انتقاد می‌کنن از نحوه خرید تیمشون. اگر خرید خوب انجام بشه براش اشتیاق می‌ورزن و خب همه هم دارن راهکار ارائه میدن. الحمدلله که در واقع با دسترسی اینترنت همه الان برای باشگاهشون 4-5 تا گزینه کادو پیچی شده تحویل میدن که ما باید این بازیکن رو بگیریم، اون بازیکن رو بگیریم. امروز هم دیدیم که در فضای مجازی باشگاه استقلال که این روزها در واقع هواداران نسبت به عملکرد نقل و انتقالاتیش انتقاد داشتن، چندین گزینه مطرح شد، از جمله مهاجم سابق باشگاه آس میلان امبای نیان که فکر میکنم یک سالی هست که در واقع بازار فوتبال ایران داره اسمش میچرخه بین پرسپولیس، استقلال، سپاهان، تراکتور، همه اینها یه بار حداقل اسم امبای نیان مدیر عاملشون این اسم رو شنیده و مربیاشون رزومه این بازیکن رو بررسی کردن. الان هم میگن که دوباره به استقلال لینک شده. و یه چیزی که خیلی جالبه اینه که تعداد بازیکن خارجی که به فوتبال ما میان بسیار محدود شده و میگم امبای نیانگ الان یک سالی هست که بین تیم‌های ایرانی داره پاسکاری میشه تا در نهایت شاید یه روزی به فوتبال ایران بیاد. و راجع به نقل و انتقالات استقلال هم اینو بگم آقای بابازاده که آقای سیدورف کاملا اینجا نقششون مشهود شده. ما خیلی سوال داشتیم که سیدورف چیکار داره میکنه اینها و طبق اطلاعاتی که حالا ما داریم
من فکر کنم خود دوستان استقلال هم نمیدونن اصلا اینشون. احساس من یعنی چیزی که من دارم میبینم احساس میکنم که ایشون آوردن به عنوان سپر بلا که هر جا دیدن که داره یه مسئله مشکلی گیری گرفتاری پیش میاد سری آقای سیدورف
اینجا دارن استفاده میکنن با توجه به روابطی که ایشون با شرکت های بین المللی کارگزاری فوتبال در هلند دارن. آقای سیدورف مسئول خرید خارجی باشگاه استقلال شده و آقای ساپینتو هم اعلام کردن که معمولا آقای سیدورف من گزینه ها رو معرفی میکنم و من به جز این از هیچ لینکی دیگه، حالا بگن مثلا دلالی چیزی مثلا ارتباط داره با ساپینتو اینا، گفته من فقط از لینک و از راه آقای سیدورف بازیکن خارجی ها رو بررسی میکنم، اعلام نیاز میکنم با آقای سیدورف، آقای سیدورفه که به من گزینه ها رو پیشنهاد میدن. حالا برنده
حرف درستی هم هست به نظرم،
برنده اونیه که دسترسی پیدا کنه با آقای سیدورف و بتونه با آقای سیدورف کار کنه. ماشاءالله دلاله ایرانی از همه چی درجه یک هستم و مطمئنم دسترسی به سیدورف هم پیدا کنم.
خیلی عالی، به سرعت این کار انجام خواهند داد قطعا بدون شک و تردید. 3-4-0-8-4-8-4-8 واسه پیامکامون خدمتتون است. خیلی خوب، ارتباطتون برقرار هست با حمید خان استیلی عزیز. همونطور که عرض کردم خدمتتون، می‌خوایم امشب یه مقدار موشکافانه نسبت به مسئله جدایی نابهنگام ایشون از مجموعه کادر باشگاه پرسپولیس صحبت بکنیم، که در واقع به یک باره اعلام شد که آقای استیلی گفت من از این مجموعه کنار رفتم، استفاده دادم و بعداً دیگه اثر تبعات و حاشیه‌ها به وجود اومد و دوستان صحبت‌هایی کردن و اینها. فکر می‌کنم بهترین فردی که در این مورد میتونه اظهار نظر کنه خود حمید استیلی عزیز هست که الان روی خط ارتباطی مونه. آقای حمید خان استیلی عزیز سلام، وقت شما بخیر باشه. آقای استیلی نداری؟ من تلفن صدایشون رو ندارم. خب اگر ارتباطتون برقرار نیست دوباره دوستان زحمت بکشن بگیرن حمید جان رو که ببینیم در مورد این ماجرا صحبتی داره. من رضا خودت اگر بخوای یه نگاه از بیرون نگاه به ماجرای کنار رفتن حمید استیلی بندازید، چیزی که دستگیرت میشه و تصور میکنی چیه؟
ببینید آقای بابازاده، ما متاسفانه در باشگاه پرسپولیس شاهد این بودیم که نقل و انتقالات از مسیر درست انجام نمیشد. شاید خیلی حالا ناراحت بشن این حرفو میزنن، ولی غیر قابل انکاره. آقای استیلی هم در نامه‌ای که حالا به عنوان استعفانامه خودشون به رسانه‌ها دادن به این موضوع اشاره کردن که آقا چرا باید خریدهای ما اینقدر بی‌نظم انجام بشه؟ ما الان 8 تا وینگر خریدیم، یه دونه مهاجم نوک، یه دونه دفاراس نداریم و
اون موقع هافک هم نبود.
اون موقع تازه هافک هم نبود، الان هافک اضافه شده که کاش همچین هافک اصلا اضافه نمی‌شد به پرسپولیس. یعنی پرسپولیس اگر با اتکا به مسعود ریگی ادامه میداد شاید موفق‌تر بود تا دلار پرداخت کنه به یه هافکی که رزومش از تیم دهم لیگ یونان اومده و اصلا مشخص بازی کنه.
اکثرا هم رفت میده به این که میگن ایشون 10 سال قبل، حالا اون 10 سال قبل 10 سال قبله، ما بحث الان رو داریم میکنیم که فصل الان بازی کن مهمه.
آره، سه فصل اخیره یک بازیکن نشون میده. بعد هافبکی که جذب شده به عنوان هافک میانی و هافک پست 8 در کل دوران بازیش که فکر من بالای 1000 تا بازی هست 10 پاس گل داده. در 1000 بازی 10 پاس گل برای هافبک اصلا یه آمار فاجعه باریه. این آمار که همچین هافبکی
فکر کنم هافبک تخریبیه تو بازیش.
هافبک 8 اعلام کردن برای در واقع خرید پرسپولیس و فصل گذشته هافبک تهاجمی بازی کرده برای تیمش در تیم کرته یونان و خیلی جالب بود که حالا این بازیکن رو اضافه کردن. بعد یه بازیکنی به 3 باشگاه همزمان پیشنهاد میشه، پرسپولیس، استقلال، سپاهان. خب اگه بازیکنی بر اساس نیاز جذب بشه، نیازی نیست شما رقابت کنی با این تیم‌ها بری. مثلا به سپاهان همون روز اول ردش کرد، گفت من انزونزی رو دارم و سعی میکنم انزونزی رو راضی کنم که این فصل هم در خدمت تیم سپاهان باشه و اصلا همچین سراغ همچین گزینه سپاهان نرفت. یعنی در همون بعد به پیشنهاد ردش کرد.
بسیار عالی، ارتباطم برقرار شد با حمید استیلی عزیزمون. آقای استیلی سلام بر شما، شبتون بخیر.
منم سلام عرض ادب دارم آقا به حضور خدمت شما دارم. خدمت شنوندگان عزیز برنامه 442 در خدمتتون.
سلامت باشی، خیلی متشکرم همینجا از اینکه وقت گذاشتی، خیلی ازت ممنونم. آقای استیلی چی شد، چرا یک بار شما از پرسپولیس جدا شدید و استعفا دادید اصلا بدون اطلاع قبلی؟ ظاهرا اتفاقاتی پس پرده داشت میافتاد ولی خب هواداران و علاقمندان فوتبال از اونها بیخبر بودن. خیلی هم شما صحبت نمی‌کنید، به حال از اون زمان بازیگری حمید استیلی رو همه به محجوب بودن و مأخوذ به حیا بودن و اینها میشناسن. این داستان دوران مربیگریش هم ادامه پیدا کرده، دوران مدیریتش هم ادامه پیدا کرده و این یه جاهایی به ضرر خود حمید استیلی تمام میشه دیگه. ما در خدمتیم آقای.
خواهش میکنم آقای بوزده، همونجوری که میدونید من صحبت قبلی من کردم، من زمانی وارد باشگاه پرسپولیس شدم به خاطر یه وظیفه‌ای که در خودم دیدم تو بحث ساخت زیرساختای باشگاه بود.
بله.
که حدوداً 7-8 ماه پیش من این پیشنهاد رو به آقای درویش دادم که گفتم که آقا من بیام کمک کنم که این زیرساختا رو بتونید فراهم کنید. و از اون زمانی که اومدم بعد دیدم که خود تو باشگاه هیچ اصلا نیروی نیست، هیچ انگیزه‌ای برای ساخت زیرساخت وجود نداره، هر چقدر ما زور زدیم هیچی نبود. بعد
جوان صداشون داریم.
بعد ما همینطور که تو باشگاه بودیم، خب من تو تمام میرفتم بعضی موقع زنگ میزدن از من یه مشورتی میگرفتن، صحبت میام که ناخودآگاه همینطور وارد مسائل فنی هم شدیم. از ما اون زمانی بود که آقای گاریدو رفته بود و دنبال این بودن که یه سرمربی انتخاب کنن که خیلی با وسواس بیشتر بود، که در زمانی که آقای گاریدو رو اومد من همین سوال کردم همین بچه ها که تا کسی رو که ما میاریم حتما به رزومش نگاه کنیم. این رزومه مربی که میاریم میبینیم که این هر سال اخراج میشده و زمانی که تو هر تیمی بوده خیلی زود اخراج میشه، یه ذره دقت کنیم و این مربی‌ها رو نیاریم، چون تجربه نشون میده که این اتفاقاتی که افتاده خیلی کم پیش میاد که دیگه این اتفاق نیفته برای این مربی. به خاطر اون جلساتی که تشکیل شد برای اینی که یک مربی بیاد، از منم دعوت میکردن، آقای کریم باقری بود، آقای خانبان بود، آقای بادامکی بود و آقای درویش، که تو جلسات ما بودیم، بعضی موقع آقای لشکری هم تو این جلسات بود، که با وسواس خیلی خاصی مربی ها رو می اومدن و می دیدن که رزومه شون چیه چجوریه، که آخر به آقای ماتزاری رسیدن که از من دعوت کردن که بریم توی ترکیه بتونیم با آقای ماتزاری صحبت کنیم. من هم گفتم که تو بحث فنی، از من گفتن که بیاید شما هم بحث فنی هم گوش بدید که چجوریه. من هم با تیم با آقای درویش و چند تا این بچه ها رفتیم استانبول و با ایشون جلسه گذاشتیم، یه روز صحبت کردیم و به توافق نرسید. حالا یه سری مشکلاتی که بود به توافق نرسید. تو تهرانم با آقای کارتال هم انگار از طریق یه ایجنتی صحبت بود و اونجا تو دو روزی که ما اونجا بودیم با آقای ماتزاری، به خاطر شرایط سختی که داشت و ایشون میگفت که من روی نیمکت نمیشینم، کمکان بیان بشینند و از اول سال دیگه من میشینم روی نیمکت، که این مشکلاتی بود و یه سری مشکلات حاشیه دیگه
استقبالم همین چیزا رو البته گفته بودم اینجا.
بله بله. بعد تصمیم گرفتن که با آقای کارتال صحبت کنن. با آقای کارتال هم گرفتیم، شاید ظرف یه زمان خیلی کوتاه، زور تا شب، و آقای کارتال تشریف آوردن دفتر یکی از این دوستان و قراردادشون بسته شد. و اونجا من از آقای کارتال، چون بازی یک شنبه پرسپولیس با تراکتور سازی بود و ما جمعه داشتیم قرارداد می‌بستیم، از ایشون خواهش کردم که حتما بیاد به ایران، چون خیلی نزدیک بود استانبول. شرایط کارتال یه شرایط خیلی خاصی بود، یه مربی بود که احساس وظیفه میکرد، یه جوری بود که احساس مسئولیت داشت و ازش خواستم، چون به دلیل اینکه بازیکن‌ها وقتی که ببینن یک مربی میاد بالا سرشون، انگیزهشون بیشتر میشه. و اون بازی که پرسپولیس حتی 10 نفره تراکتور رو برد، یکی از دلایلش این انگیزه بود که آقای کارتال روز شنبه به ایران اومدن و یک شنبه بازی داشتن، آقای کریم رو نیمکت بودن، و وقتی که بازیکن‌ها سرمربی رو میبینن، خود کریم سرمربی رو میبینه که وارد شد، یه مقدار آرامش خاصی به علاوه انگیزه فوق‌العاده زیادی برای
نشون بدن
که با این که تیم پرسپولیس 10 نفره شد، ولی تونست تراکتوری که خب فوق‌العاده خوب و قوی بازی میکرد شکست بده.
همینجا مشکلات از کجا شروع شد؟ این اتفاقات آخه یه سری گفتن که شما قرارداد نداشتی
بود. از من خواستم به عنوان تکنیکال دایرکتر، چون تو هر فدراسیونی، تو ای اف سی هم یک نفر هست به عنوان تکنیکال دایرکتر.
بله.
که
تو فوتبال حرفه‌ای دنیا رسمه.
بله، مربی تیم آرسنال بود که تو آقای آرسن ونگر توی فیفا هستش. توی فدراسیون هم حتما باید یه تکنیکال دایرکتر داشته باشن. توی باشگاه هم همینطور. خب تو باشگاه پرسپولیس از من خواستن که این کار رو انجام بدم. منم ازشون خواستم که ما بیایم یک کمیته تشکیل بدیم به عنوان کمیته فنی، بچه‌ای باشه حالا بیشتر از داخل خود تیم. مثلا خواهش کردم از آقای پیروانی، آقای کریم باقری، آقای رضا شارودی که کنار ما باشن، که بتونیم هم بازیکن و حالا مربی، که آقای کارتال بود اصلا قصد
بله.
تغییر نبود، چون یک سال و نیم قرارداد داشتشون یک سال آینده را، به عنوان مجموعی از کمیته فنی رو تشکیل بدیم که اگه قراره بازیکنی بگیرم، با این کمیته هم یه نظارتی بر این مسائل داشته باشه، که فکر کنم بعد آقای بادامکی هم حتی از طریق آقای درویش، آقای بادامکی هم اضافه شد، توی مقطعی هم آقای انصاری اضافه شد که یک جلسه اومدن و رفتن. ولی از این کمیته من توقعم این بود که از این کمیته استفاده‌ای ببره باشگاه. مثلا در رابطه با اینه که چون اینا هر کدوم تعریفی داره، کمیته فنی، مدیر فنی تو باشگاه یه تعریفی داره. ما اگه بر اساس سیستم محور بشیم باشگاهامون، تک محور نشیم، اگه سیستم محور بشیم، سیستم چیه؟ اگه قراره بازیکنی رو بگیریم از طریق سیستمی که باشگاه باید تعریف کنیم که این بازیکن رو چجوری ما میخواییم بگیریم، مربی باید لیستش رو بده و این سیستم اینو ببره جلو، دیگه این مشکلات به وجود نمیاد. شما ببینید که بازیکنایی که حالا نه تنها تیم ما، اکثر تیمایی که تو ایران بازیکن خارجی میارن، حالا نگیم همشون، اکثرا بازیکنایی رو میارن که قیمتشون رو چند برابر میکنن.
بله،
یا مربی ها، چون هیچ سیستمی تو باشگاه ها نیست. بعضی از باشگاهی دیگه یه مقدار اون باشگاهایی که پایین تره میرن بازیکنی میارن، سعی میکنن حالا قیمتشو پایین تر، ولی 5-6 تا با تیم های اول بازیکنایی رو میارن که قیمتاشون شما میبینید که مثلا تیم های ما میگیرن این بازیکن ها $1,000,000 $800,000 یک دفعه، بعد دیگه این باشگاه میشه $200,000.
بله، شاید هم کمتر.
یعنی خیلی از اینا، به علاوه این که اینا جاهایی که میرن قرارداد میدن بعد مالیات هم بدن، این مالیات رو تو کشور ما هم تو قراردادشون مینویسن که پرداخت نمی کنن اکثرا مالیات.
خاطر همینه که میگن ایران بهشت بازیکن ها و مربی های خارجی.
بله، این روند به دلیل اینکه هیچ سیستمی حاکم نیست و باشگاه ها بعضی موقع تک محور هستن، خودشون بازیکن رو میبینن، با یه ایجنت صحبت میکنن. من میگم باید همه اینا بر اساس سیستم باشه، بر اساس یک ساختاری تعریف بشه و این ساختار بیاد. و تو این شرایط من دیدم که خیلی بازیکن ها جذب میشن و من در جریان اصلا نیستم هیچی. درست نقش کمیته فنی یا به قول معروف مدیر فنی یه نقش مشورتی است و کمک میکنه که عمل کرده مربیان رو ارزیابی میکنه، تصمیم گیری میکنه در رابطه با انتخاب مربی، سرمربیان و کمک مربیان، و یه برنامه طراحی برای توسعه فوتبال داره و خیلی برنامه‌ای که در رابطه با آکادمی. چون من با کارتال یکی از صحبتام در رابطه با آکادمی پرسپولیس بود که ما بتونیم از آکادمیمون به نحو احسن استفاده بکنیم، ارتباطی که بین مدیر آکادمی، مربیای پایه‌مون با سرمربیا باشه. حتی با وحید هاشمیان هم من این صحبت رو کردم بعد از انتخابش که به تیم. وحید هم خیلی اعتقاد به این کار داره که ما باید از تولیدات خودمون، از آکادمی خودمون به نفع احسن استفاده کنیم.
یعنی آقای استیلی شما پستتون اونجا مدیر فنی بود در واقع،
ما هیچ دخالتی نداریم و یه سری هوادارامون ما رم توی این مسئله دخالت میدن و یه صحبتی میکنن که اصلا روح ما هم خبر نداشت. و من دیدم که باشگاه هم از این مسئله حمایت نمیکنه از ما، یعنی نمیگه که اصلا اینا ما در جریان نیستیم، اصلا ما نمیدونیم. به خاطر اون با احترام سعی کردیم ازشون جدا بشیم و بدونن که اصلا ما نه در رابطه با انتخاب سرمربیان، شاید اون زمانی که ما رفتیم یه مشورتی با ما شد، ولی در رابطه با حقوق و مزایش اصلا هیچ دخالتی نداشتیم. در رابطه با گرفتن بازیکن‌ها، حتی سرمربی آقای کارتال لیستی که داد به مدیریت داد به خود ما اصلا نداد.
بسیار عالی.
و از ما خواستن، ما خود یه لیستی رو تهیه کردیم تو پستایی که می‌خواستیم تو زمانی که تو کمیته فنی با این بچه‌ها بود این لیست ها هست، ما بهشون پیشنهاد دادیم، ولی آقای کارتال هر چی میگفت درست داشت. اینه که ما با سرمربی‌ها باید بشینیم و تجزیه و تحلیل کنیم. حالا یه سری بازیکنایی که ما میگیم این بازیکن، میگه من بدید آنالیزورم ببینه چجوریه، و با احترام و متقابل به ایشون
درست
پیش ببریم آقای بابازاده، و هیچ دخالتی تو کار نداشیم. و فقط هدفمون این بود که تیم پرسپولیس رو یه ساماندهی
متوجه شدم.
این تیم به صورت سنتی جلو نره، به
متوجه شدم. یه ساختاری میخواستید بدید که به هر حال بر اساس اون چارچوب‌های حرفه‌ای دنیا جلو بره.
واقعا نشد. من تو هیئت مدیره هم صحبت کردم چند